شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، همونطوری که در هفته قبل به پیشنهاد و خواست عزیزان قرار شد با توجه به وخامت اوضاع و حساس بودن شرایط امروز کشور عزیزمان ایران، مسئله جنگ رو که بیش از احتمالی و قریب الوقوع است در این مورد به گفته بوده پردازیم. حتی همینطور تلفن ها و تماس های بسیاری هم در تایید و همینطور پیشنهادات و سوال ها و پرسش هایی هم بوده در همین مورد که اونا رو هم در حین برنامه باز با شما مطرح خواهیم کرد و این سوال ها رو از شما خواهیم کرد. آقای دکتر، پس اگر مایلید بپردازیم به این بحث. اصولا جنگ، این عامل کشتار انسان ها، ویرانی ها، خرابی ها، ناهنجاری ها و همینطور عامل تداوم استبدادها و سلطه ها و سرکوب ها و اینکه این بلای خانمانسوز چه عوارضی رو و چه تأثیراتی برای مردم کشورها میتونه داشته باشه، مثل روانشناسی جنگ و آثار جنگ که جلسه قبلم شما به اون اشاره کردید، و همینطور این باز با توجه به این سانسور و تبلیغات مسموم شدید داخل کشور که مردم رو در بیخبری و بی‌اطلاعی نگه داشتن و طوری وانمود میکنن که اینا شایعات هست و جنگ روانی است.
بله،
میخواستم اگر محبت کنید در این مورد بپردازید.
بله، خواهش میکنم. البته با توضیحاتی که شما دادید قضیه کار منو آسون کردید. من باز اجازه میخوام در ارتباط با اینکه چرا در این رابطه میخوایم صحبت کنیم قدری توضیح بدم، هرچند که توضیح واضحات است برای اینکه بحران کنونی که داره ابعاد تاریخی و سرنوشت ساز پیدا میکنه چیزی نیست که بیاج به توضیح داشته باشه. منتها از اونجایی که خب برنامه ما تا به الان یک برنامه علمی بوده و در اصل میشه گفت برنامه بوده با به هر حال محدوده های مشخص علمی، خب ما الان داریم اون روال عادی برنامه رو کنار میذاریم و وارد یک بحثی میشیم که فوریت داره، ضرورت داره، اهمیت داره، جدیست و به اصطلاح به خاطر این فوریتش ما هم بهش میپردازیم. خب برنامه هایی که رادیو اساساً ارائه میده به طور عمومی و برنامه در حال رفت خانتی بسار اخص هیچ وقت برنامه های در مثلا هدف های در خود نبودن، بلکه به ترتیب همواره تلاش بر این بوده که به نیازهای طبیعی و واقعی شنوندگان پاسخ داده بشه و تلاش همواره این بوده که حتی امکان موازی با مجموعه مسائل به ویژه داخل کشور مجموعه این برنامه تنظیم بشه، کوک بشه به اصطلاح و تهیه و پخش بشه. برنامه رفتارشناسی هم مستثنا نیست، یعنی در اصل ما مسائل ما مسائل شنوندگان رادیو مسائل مردم ایران هست و در حد توان تلاش میکنیم که این برنامه طوری تنظیم بشه و روی به اصطلاح مختصاتی حرکت بکنه که مرتبط باشه با نیازهای واقعی به ویژه داخل کشور. مسئله جنگ مسئله بسیار بسیار مهم و خب در این حال جنگ به عنوان یک مقوله بشری در هر صورت خب ویژگی های رفتارشناسان روانشناسان خاص خودشو داره. واقعیت اینه که روانشناسی جنگ خودش یک شاخه تحقیقی است، اساسا یک رشته تحقیقی است و خب بحث ها و رسالات علمی زیادی هم نوشته شده منتشر شده در ارتباط با جنگ، عواقب جنگ، آثار جنگ و بالاخره پیامدهاش در سطوح مختلف. به همین خاطر خب ما هم به خاطر وضعیت بسیار خطرناکی که کشور ما به تدریج داره به سمت حرکت میکنه و هم به خاطر مثلا تأثیری که یک جنگ احتمالی میتونه بر آینده کشور ما بذاره، تلاش از این به بعد از این برنامه تا زمانی که خود شنوندگان احساس کنن که خرسند هستن و بحث به اندازه کافی برحال طرح شده، مجموعه مسائل پیرامون جنگ رو در عرصه رفتارشناسی توضیح بدیم. منتها در این رابطه نیاز توجه داشته باشن شنوندگان رادیو که همون جور که در بحث‌های مقدماتی رفتارشناسی اجتماعی بنده عرض کردم، اینجا الان اون عرصه از بحث‌های ما هست که خب جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی به خودش می‌گیره. در ارتباط با جنگ به درستی میتوان بحث فلسفی کرد، بحث ایدئولوژیک کرد، ریشه‌یابی تاریخی کرد و همه اینها رو در یک مجرای رفتارشناسانه گذاشت و بهش نگاه کرد و کوشید که یک توضیح و توجیه علمی کرد که آبشخور جنگ کجاست و به هر حال هزینه های اون چگونه است. اینه که بحث ما اساسا مرتبط هست این بحث با سایر بحث های ما. اولویتی که بهش میدیم به خاطر وضعیتی است که همه ما الان نگرانش هستیم و خب بر شنوندگان رادیو بسیار واضح و به اصطلاح برجسته است. من اجازه میخوام به هر ترتیب در مدخل این بحث قدری یک توضیح عمومی بدم که ما یه پایه‌ای برای بحثمون بذاریم که بعد بتونیم به تدریج از حالت عمومی به حالت اختصاصی و علمیش در اصل و جنبه روانشناسانش وارد بشیم. به نظر میاد اینجور که از تحلیل ها، شواهد، قرائن و مجموعه اخبار و اوضاع احوال میشه نتیجه گرفت اینه که کشور ما به تدریج متاسفانه داره نزدیک میشه به یک جنگ و درگیری نظامی بین کشور ما و آمریکا به ویژه و سایر متحدینش و خب این مسئله بسیار جدی و در این حال خطرناکیست. اگر که بخوایم قدری در بعد تاریخی رو مسئله نگاه بکنیم، بعد از تحولات شوروی که خب در ابتدای دهه 80 شروع شد، در اواسط دهه 80 با بحث گلاسنوست و پروستروئیکا در شوروی اوج گرفت، نهایتاً در اواخر دهه 80 و در اوایل دهه 90 با اضمحلال سلوکش سابق سوسیالیستی و شوروی به پایان رسید یا به نقطه اوج خودش رسید. بعد از تحولات شوروی این امید می‌رفت و این انتظار وجود داشت که دنیا قدری آروم‌تر بشه، باثبات‌تر بشه، از اونجایی که جنگ سرد ظاهراً پایان یافته بود، خب امیدهای زیادی گره خورده بود به این که حالا انرژی‌ها، سرمایه‌های ملی در کشورها و به ویژه در غرب متمرکز بشه روی توسعه روابط تجاری، صلح، امنیت، ثبات، همکاری‌های بین المللی، همکاری‌های منطقه‌ای، فرض بفرمایید در حوزه در خاورمیانه، در آسیای در خاور دور و خلاصه در آمریکای لاتین و سایر حوزه‌های اقتصادی فرهنگی. ما فکر میکردیم که فصل جدیدی از مناسبات بین المللی آغاز خواهد شد که در اونجا به اصطلاح مجرای ارتباطات بین کشوری مجرای خواهد بود دیپلماتیک، سازنده، گره گشا و راه توسعه رو هموار میکنه. و از اون طراز این امید میرفت که این اختلاف فاحش که در فاز توسعه اجتماعی بین شمال و جنوب، یعنی بین کشورهای صنعتی پیشرفته در غرب بیشه و کشورهای پیرامونی در حال توسعه وجود داشت، این اختلاف فاز قدری کاهش پیدا بکنه، این اختلاف پتانسیل در بعد تاریخی اجتماعی قدری کاهش پیدا بکنه و کشورهای پیرامونی، حاشیه‌ای، جهان سومی به اصطلاح به ویژه در آفریقا بتونن که خب قدری توسعه پیدا بکنن و همگام با کاروان تمدن جدید اینها هم بتونن راه توسعه خودشون پیدا کنن، راه آزادی رو پیدا کنن به ویژه در کشورهای که دیکتاتوری بود. در عصر آزادی ها فیلم مثلا اگه شما نگاه بکنید این امید میرفت که با از بین رفتن تضادهای مصنوعی بین ابرقدرت ها بین بلوک شرق و غرب، راه جنبش های آزادی بخش، راه جنبش های آزادی خواهانه باز بشه و این سنگ اندازی هایی که دوتا بلوک رقیب بسته به این که جنبش های آزادی خواهانه در حوزه نفوذ و کدامی کهشون بود می کردن، این سنگ اندازی ها و این کارشکنی ها بعدی کم بشه و در بهترین حالت اساساً از بین بره و جنبش های آزادی خواه به اطلاع برسن و در نتیجه میشود به طور منطقی در این بحثی که حالا بنده میکنم و در این سلسله انتظارهایی که میرفت و توقعاتی که هر انسان شرافتمند و متمدن داشت، ما شاهد افول دیکتاتوری ها، شاهد سرآمد تاریخی و فرجام تاریخی دیکتاتورها باشیم و در مقابل ما شاهد اعتلاء و اوجگیری جنبش آزادی خواهی باشیم که همانا آرمان ملت‌های مربوطه خودشون رو به اصطلاح بر اون پرچم‌ها حمل می‌کردن و این خب بحثی است بسیار عمیق و تاریخی. این انتظاراتی که میره در بخبوهه تحولات شوروی انتظاراتی نبود که فلبداهه ایجاد شده باشه، بلکه اینها آرمان‌های تاریخی و پیوسته بشر بود که به دلایل مختلف و متأسفانه در منگنه این جنگ سرد به حالت تعلیق در اومده بود، یعنی آرمان‌هایی که هر انسان آزادی خواه، هر انسان متمدن همواره در جستجوش بود. متأسفانه این چنین نشد، یعنی یک تراژدی که اتفاق افتاد بعد از تحولات شوروی این بود که ابرقدرت تنها ماندی که امروز آمریکا نمایندگیش میکنه که البته استعمار و یا امپریالیسم رو به نظر من نباید صرفا در کشور آمریکا در سیاست خارجی حاکم بر این کشور خلاصه کرد، بلکه مجموعه منافع اقتصادی که پشت این تفکر و پشت این گرایش هست که امروز با یک میلیتاریزم بسیار اوریان و هار به شکلی بسیار تخریبی در عمل میکنه، باید این رو در ابعاد بزرگتری بهش نگاه کرد که به نظر من مرزهاش از اسرائیل شروع میشه میده تا آلاسکا. اینه که غرب فرصت اینو داشت که تاریخا نشون بده که در چنته چی داره و آیا این لیبرالیسم که در دوران جنگ سرد این همه از آزادی های فردی، از دموکراسی، از توسعه اجتماعی و از جوامع باز و مواهب جوامع باز صحبت میکرد، آیا حرفی برای گفتن داره یا نداره و بالاخره در عمل نشون بده که به اصطلاح چند مرده حلاش هست. واقعیت اینه که رویکردی که در غرب انجام شد و عملا به نمایش گذاشته شد چیزی معکوس بود، یعنی برعکس این سناریوی که بنده میگم که آرزوش میرفت، غرب نشون داد که هرگاه دستش برسه میتونه مخرب ترین، نام متکامل ترین، عقب مانده ترین، ارتجایی ترین سیاست ها رو پیش بگیره، سیاست هایی که اساساً شاید وابسته باشه و مربوط باشه به 5 قرن پیش و این پتانسیل وجود داره در غرب، یعنی غرب اینو نشون داد متاسفانه که با وجود همه تبلیغاتی که میکرد در ارتباط با تمدن، در ارتباط با جوامع سکولار و آزاد و باز، این نمای بیرونی ساختمان بود و و در اصل می شود گفت که این چارچوب تبلیغاتی بود که در جنگ سرد علیه بلوک رقیبش در پیش گرفته بود، در عمل یک خواب دیگه در سر می کنند که ما این رو دیدیم. یعنی در اصل بعد از تحولات شورایی ما خب جنگ بالکان رو داشتیم، انواع اقسام جنگ های درون مرزها، یعنی جنگ های داخلی، جنگ های بین کشوری داشتیم، حضور آمریکا رو در سومالی، درگیریش در جنگ و کویت و الی آخر، این سایر وقایعی که شنوندگان راضی دارن، اینها نشون داد که جهان بسیار متشنجتر، متلاطمتر، در هم ریخته‌تر شد و به جای توسعه روابط بازرگانی، به جای حاکم شدن روح دیپلماتیک، یعنی خردورزی و استفاده از قوه اندیشه و دیالوگ و بحث برای مدیریت اختلاف ها، یک میلیتاریسم بسیار بسیار اوریان و در این حال همتراز بربریت در پیش گرفته شد. خب این حالا چه خطری داشت؟ این جدا از این که به هر ترتیب این آرمان ها رو دفن کرد، آرمان هایی که وجود داشت اما در آستانه یا در بخبوی تحولات شوروی اوج گرفت و خوشبینی هایی که ایجاد شده بود اینها فروکش کرد، یک مسئله. در این حال این میلیتاریزم اوریان غرب فرصتی داد به دیکتاتوری های منطقه که تا بیخ دندون مسلح بشن، یعنی بخش عظیمی از درآمد اقتصادی کشورشون و از اون به اصطلاح سرمایه ناخالص ملی و غیره رو اختصاص بدن به صنایع نظامی، صنایع دفاعی، هرچه پلیسی تر کردن کشورهاشون، هرچه بسته تر کردن فضای کشورهاشون به بهانه تهدید خارجی و سرمایه گذاری های عظیم روی پلیس های امنیتی، زندان ها، مکانیزم های تعقیب و مراقبت، بستن مطبوعات به بهانه حالت جنگ و حالت فوق‌العاده، سرکوب و تارمار کردن اپوزیسیون ها، به عبارت دیگری زیر آب کردن سر جنبش های آزادی خواهانه و جنبش های آزادی بخش به بهانه های وابسته بودن به استعمار و غیره. بله. این مطلبی نیست و داستان و ماجرایی نیست که صرفاً به ایران به اصطلاح خلاصه بشه، بلکه جنبش آزادی بخش از فیلیپین تا کانادا هر جا که میخواستن تو حضور پیدا کنن و مطالبات واقعی و بسیار متعارف خودشون مطرح کنن، بلافاصله خطر حمله خارجی و خطر این که اینها و برچسب این که مرتبط هستن با امپریالیسم به اصطلاح استعمار، این بهانه میداد به دیکتاتوری های محلی و ملی که اینها رو سرکوب کنن. به این ترتیب تا همینجاش این میلیتاریزه کردن فضا و این فصل جدیدی که غرب شروع کرد به اندازه کافی خودش تحولات طبیعی و دموکراتیک و توسعه اجتماعی بسیار قانونمند این کشورها عقب انداخت. یعنی همین اندازه خودش کافی بود که یک ضربه تاریخی در سطح جهان به کل تکامل جامعه بشری بزنه. یعنی میخوام بگم که این روی فضا غلط وارونه‌ای که غرب در پیش گرفت بعد از تحولات شوروی، این همینجوری نقدان خودش یک عامل بسیار بازدارنده، ترمز کننده و ضد تکاملی بود در روند توسعه اجتماعی کشورها. یک مشکل دیگه هم اتفاق افتاد که مضاف در این مسئله و مزید بر علت شد و اون این که میدونید که به هر ترتیب بلوک شرق و بلوک سوسیالیستی در زمان جنگ سرد و تا قبل از تحولات شوروی جدا از ماهیت واقعی سیستم هایی که ایجاد کردن، جدا از این که اون سوسیالیسم واقع موجود هیچ مدینه فاضله نبود و هیچ نوعی و در هیچ جا شکلی مترقی از مناسبات رو به نمایش نداشت و تجربه نکرد و ارائه نداد، این یک مسئله. اما حداقل این بود که سوسیالیسم مساوی ایدئولوژی رقیب یک قطبی ایجاد کرد و یک قطب سرخ که روشنفکر و جوان اروپای آمریکایی ناچار نبود که و مجبور نبود که این لیبرالیسم رو هر جور که هست بپذیره، حالا یا بپذیره یا هیچ چیز دیگه وجود نداره. و اون وقت دیگه تئوریسین های غرب هنوز این جرأت رو پیدا نکرده بودن که بگن پایان تاریخ رسیده و تحولات اجتماعی دیگه به اشباع شده و به نقطه نهایی خودش رسیده و به این سرمایه داری آر و با لیبرالیزمش که زبانشه و فرهنگشه برای تبلیغ، این دیگه همینه. بشر اگر میخواد که سعادتمند بشه باید که سرمایه داری رو رو سرش بذاره حلوا حلوا بکنه و خیلی هم خوشحال باشه، متشکر باشه. خب این یک سلاح ایدئولوژیک بود در روشنفکران غرب در اروپا آمریکا و قدری دلسردی، یعنی قدری دلسردی بسیار عظیم ایجاد کرد، یک سردرگمی بسیار بسیار عظیم ایجاد کرد در جنبش های رادیکال، جنبش های اعتراضی این کشورها که خب همواره وجود داشتن. و ما میدونیم که بحران های اجتماعی به ویژه بحران های اقتصادی در خود بلوک سرمایه داری چیز جدید نیست. سرمایه داری همواره بحران های ادواری خودشو داشته و ما در حداقل در 100 سال اخیر این در تاریخ معاصر دیدیم که هرگاه این بحران ها اوج گرفته همزمان سرمایه داری سعی کرده برای انحراف افکار عمومی شهروندان به بیرون مرزها به جنگ های جهانی دامن بزنه، جنگ جهانی اول دوم مثلا نمونه‌اشه، یا به جنگ های فراگیر منطقه‌ای مثل جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ بالکان و غیره. اینه که اینها تاکتیک شناخته شده ای بود در دوران جنگ سرد که سرمایه داری برای جلوگیری از سقوط مدار تاریخ خودش به مثابه مسکن مثل ازش استفاده می‌کرد. منتها چیزی که در بعد از تحولات شوروی اتفاق افتاد این بود که خب حالا بلوک رقیب شکست خورده بود، اون تردید و ترس از اینکه بحران های اقتصادی منجر به انقلابات رادیکال و سوسیالیستی بشه تاریخا فعلا برای یک مدتی منتفی شده بود. حالا که آمریکا به ویژه و غرب الا به طور عام قدری آسوده شده بود از دست حرکت های رادیکال احتمالی در کشورهای خودشون و در حوزه و در قلم رو به اصطلاح غرب و کشورهای عضو پیمان ناتو، حالا میتونستن با دست باز بپردازن به اشغال حوزه های اقتصادی و منابع طبیعی و با فراغت از این فرصتی که پیش آمده بود به کشور گوشای حالا بپردازن. در حالی که عرض کردم در مقدمه که وارونه این داستان میتونست اتفاق بیفته، یعنی غرب اگر در واقع ظرفیت این رو داشت که روابط متمدنانه، روابط مترقی در جهان دامن بزنه، راه صبح، راه صلح، راه دیالوگ، راه تشنج‌زدایی، راه کاستن از رقابت‌های تفریحاتی رو پیش بگیره. بله. یعنی اگر امروز شما می‌بینید که در افغانستان، در عراق و برام که البته نشه در کشور خودمون بمب اینها می‌بارونن و بهانه‌شون اینه که این کشورها به عناوین مختلف دیگه این کارا رو می‌کنن، حالا در افغانستان دیگه مشکل سلاح کشتار جمعی نبوده ولی حالا تروریسم مطرح میکنن، در عراق مشکل کشتار سلاح کشتار جمعی بوده که وجود نداشته یا لااقل اونقدر تهدید نداشته که اینها یک کشوری رو با بمب فرش بکنن، ولی این مسئله رو و این تهدید سلاح های کشتار جمعی و هسته‌ای رو اینا زمانی مطرح میکنن که کارخانه‌های اسلحه سازی خودشون 4 شیفت کار میکنن، شب و روز الان دارن کارخانه‌های اسلحه سازی اینا کار میکنن و پیچیده ترین بمب ها، پیچیده ترین موشک های به اصطلاح رادیویی و لیزری اینا برای چی تولید میکنن؟ اینا برای مصرف داخلی که به هیچ عنوان نمیتونه باشه. که اینه که اینو میخوام بگم که اساسا در دنبال این نبوده که صلح و ثبات باشه، اساسا غرب از قبل تشنج نون میخوره به اصطلاح و منافع اساسی تری و منافع تاریخی تری. بنابراین
آقای دکتر ببخشید در تایید فرمایشاتون، این ظرفیت رو غرب با توجه به اون اندیشه و تفکر سلطه‌گرانش نمیتونست داشته باشه و نمیتونه داشته باشه.
بله بله، بحث خب بحث استعمار است، بحث تاریخی است و شما اگر نگاه کنید واقعا بی اون که ما به طور به عمد یا به غرض به اصطلاح این حرف بزنیم، تاریخا شما نگاه کنید بله. مسئول تمام عقب ماندگی های شرق و به ویژه کشورهای جهان سوم خب دخالت هایی است که استعمار داشته، توسعه طلبی های استعمار زیر سلطه در آوردن این کشورها بوده. شما تو همین تاریخ معاصر ایران نگاه کنید می‌بینید که از فرض مشروع تا الان خب دخالت مستقیم غرب باعث شده که کشور ما مرتبا از چاله به چاله بیفت، هرچه از در صدر مشروطش بعدها برخورد متفقین که میکنن زمان رضا شاه در دوران دکتر مصدق حتی در انقلاب 57، یعنی سمت و سویی که انقلاب 57 پیدا میکنه، نه اینکه نفس انقلاب 57
بله
پذیر احتمال است، بلکه سمت و سوی انقلاب و بیشتر تحولات بعد از انقلاب، تحمیل جنگ عراق و کشور ما، دامن زدن به تنش‌های داخلی، با دست باز گذاشتن ارتجاع داخلی که هر کاری دلش میخواد با مردم ما بکنه، به این معنا که جامعه بین‌المللی هیچ گونه واکنشی نسبت به این کشتار سبعانه و این سرکوب بیمانند رژیم نشون نمیده اساسا، یعنی برخورد در کل توجه نمیده. امروز میبینید که به راحتی یک قطعنامه تحریم تصدیق میشه علیه ایران، در حالی که کوچکترین فشار دیپلماتیک به ایران نمیاد، زمانی که یک قلم بین 5 تا 6 هزار نفر رو در عرض کمتر از چند روز رژیم قتل عام میکنه از روشنفکرانش رو اصلا چیز نمیکنه، عکس العملی نشون میده. یعنی تمام اینا میخوام بگم اینه که خب مستقیما غرب درگیر هست، مسئول هست، مسئول عقب ماندن کشور ما هست، یا عقب نگاه داشتن کشور ما هست به عنوان یکی از پارامترهایی که
بله.
درگیر بوده. قطعاً در بررسی تاریخ کشور میبایست که مبنا رو شرایط داخلی گرفت، باید مبنا رو خود مردم اون کشورها گرفت. یعنی من میخوام بگم که ما مشکلات و گرفتاری هامون نباید احاله به عوامل خارجی بگیم، به اساسی به عنوان شرط و به عنوان عوامل کمکی و کاتالیزاتور اصطلاح اینها عمل کرده. اینه که خب این در همونجوری که خودمون گفتیم در جوهر و در طبیعت این استعمار نهفته است که با توسعه طلبی، با زیر چنگ در آوردن مقدرات کشورها به عناوین مختلف در چند قرن گذشته اتفاق افتاده. اما الان این انتظار دیگه نمی‌رفت ما مثلا در هزاره سه میلادی این چنین سناریویی داشته باشه، یعنی اینجوری اوریان و خیلی بی‌معابا به هیچ مشکلی اینها بیان هر کشوریش که دلشون میخواد بمباران کنن و به خودشون به اصل حجر برگردن بی اون که هیچ مشکلی پیش بیاد. اینه که خب این چیزی نبود که در دوران جنگ سرد تبلیغشون میکردن و به همین خاطر بر مبنای اون سابقه ذهنی در دوران جنگ سرد بود که اون امیدها الان میفهمیم قضی واهی گره خورده بود به این که بعد از تحول شوروی باید اساسا این نظم نوین جهانی که آقایون ازش حرف میزدن میبایست که مواهب زیادی رو به بشریت تقدیم میکرد و لااقل راه و باز میذاشت، اما در عمل ما وارونه یه مطلب رو دیدیم. حالا این در از تاریخچه و زمینه بحران و تشنجی است که ما امروز در کل منطقه خاورمیانه داریم. مضاف بر این که نباید فراموش کرد و قطعا شنوندگان رادیو به خوبی میدونن که ما اسرائیل رو داریم در منطقه. اسرائیل به مثابه موتور محرکه این تشنج ها که منافع مستقیمی در تقریب ایران، عراق، افغانستان و کشورهای عربی اساسا داره، یک عامل بسیار بسیار تأثیر کننده هست در این نظامیگری که امروز آمریکا شروع کرده. اسرائیل رو به هیچ عنوان به یک پارامتر تخریبی نباید از نظر دوست داشت، بلکه برعکس به عنوان یک همونجور که شاهزادگان یاسر عرفات به یک مصاحبه میگفت به عنوان طرف اصلی جنگ باید اینها رو در نظر گرفت. در برخورد با حمله زمانی که عراق کویت رو اشغال کرد و مصاحبه بود با یاسر عرفات و ایشون اونجا گفت که اسرائیل مستقیما درگیر هست در حمله به عراق و هم هواپیمای اسرائیل مستقیما هستن و هم خلبان اسرائیلی و هم ارتش اسرائیل و خلاصه تمام سیستم دیدبانی و به اصطلاح ساتلایت و اینها کمک میکنن که این جنگ پیش بره. بنابراین خب باید عامل اسرائیل هم حالا بهش اضافه کرد. اون وقت میبینیم که به هر حال اون مجرای تاریخی که بحران کنونی کشور ما ازش عبور کرده چی هست. این زمین من علاقه من دیدم که قدیبش نگاه کنیم و در این حال افسوس بخوریم که خب سناریوی دیگری ممکن بود. ما میتونستیم دنیایی داشته باشیم فارغ از جنگ، دنیایی داشته باشیم لبالب از دوستی، مال مال از همکاری که در اونجا روابط ملت تا و کشورها بر اساس مناسبات آزاد تجاری، تکنیکی، توسعه فرهنگی، تبادل فرهنگی، تبادل دانش و پژوهش و اینها باشه و این فی الواقع ممکن بود و ابزارش فراهم بود. منتها متاسفانه غرب این دفعه هم نشون داد که اساساً چشم این رو نداره و تمایل این رو نداره، نه تاریخاً و نه ایدئولوژیکمان که بذاره کشورهای جهان سوم، کشورهای دارالدوله، راه خودشونو برن و بالاخره به استقلال و آزادی و توسعه اجتماعی برسن. حالا منتها این یک سری از پارامترهایی است که بحران کنون رو میتونه توضیح بده. واقعیت اینه که حالا از بیرون ما نگاهمون رو برداریم و حالا یه فوکوس بکنیم به به اصطلاح عوامل داخلی که باعث شده. واقعیت اینه که در کشور ما خب همونجور که باعث شده مردم رادیو به خوبی و به درستی میدونن، به خصوص هموطنان داخل کشور، خب این رژیم از زمانی که سر کار اومده تمام حیات و مماتش رو گذاشته بر بحران سازی. این بحران سازی همه گونه بود، از اون قشقله انقلاب فرنگی شما بگید، از انواع اقسام ترفندهایی که در سرکوب مردم نشون داده، در این شکل بسیار احتجاجی که از مذهب داره اعمال میکنه، دخالتهایی که در کوچکترین زوایای زندگی فردی میکنه، شما بگید در اصل آزادی های فردی اجتماعی و این رو ادامه بدید و تعمیم بدید به ماجراجویی های بین‌المللی به دور ارتجاعش به تحت بهانه، تحت عنوان و به بهانه صدور انقلاب و بعد از اون ماجراجویی هایی که در منطقه داشته، که این بهانه رو فراهم کرده که خب ما ابتدا شاهد جنگ بسیار بسیار بی‌معنا، پرهزینه و خانمانسوز باشیم به مدت 8 سال با عراق، کشور همسایه، کشوری که خودش هم درگیر بحران‌های خودش هست، کشوری که خودش نیازمند توسعه اجتماعی بود، کشوری که در این حال پتانسیل های توسعه اجتماعی رو داشت، متاسفانه با ندانمکاری صدام حسین رهبر اون موقعش و با یک اصرار بیموردی که خمینی در ادامه جنگ داره، ما یک جنگ بسیار بسیار طولانی رو اثر گذروندیم که خودش یک عامل بسیار بسیار مهم در بازداشتن کشور ما بود، در رسیدن به آزادی، در توسعه اجتماعیش، و البته خب همونجور که خود خمینی هم میگفت موهبت الهی بود و فرصتی بسیار بی همتا فراهم کرد تا رژیم بتونه هم بحرانهای داخلیش رو سرپوش بذاره، هم سرکوب اپوزیسیون رو، سرکوب بسیار بسیار وحشیانه نیروهای آزادی خواه رو توجیه کنه و هم این که بتونه برای خودش زمان بخره. و متاسفانه ما شاهد بودیم که به طور موقت هم که شد رژیم تثبیت شد از قبل جنگ و بحران سازی و بحران تراشی و ماجراجویی های خارجیش، رژیم تثبیت شد. به نظر من اگه یک رژیم موفق بشه 30 سال سر کار بمونه تثبیت شده. حالا در این بعد تاریخی نسبیش که نگاه کنیم 30 سال یک دوره بسیار طولانی است، برای یک دیکتاتوری دوره بسیار طولانی. اینه که خب رژیم از ابتدا رژیمی نبوده که به دنبال گرفتگوشایی باشه. این رژیم هیچ وقت به فکر آبادی، آزادی، توسعه اجتماعی، به کارگیری پتانسیل ها و استعدادهای جامعه به هیچ عنوان نبوده، بلکه از طرفی در تبلیغاتش و در سیمای بیرونیش چسبیده به ارتجاعی ترین قرائت ها از اسلام، که به جای خودش به هر ترتیب یک آیینی است انسانی، یعنی اسلام در جوهر نهاییش، جدا از این که من تبلیغ مذهبی بخوام که برداشتی اونهایی که قدری با اسلام و با همه ادیان آشنا هستن میدونن که به هر حال پیام نهایی ادیان صلح هست و آسایش هست و برادری است و همکاری است و پرداختن به اون معنویاتی است که هر انسان در به دنبالش هست. اساسا مأموریت دین تشنج زدایی است، مأموریت دین جلوگیری از ظلم هست در همه ابعادش، در همه حوزه‌ها. حداقل اینقدر از دین فهم میشه امروز. حالا اگر دین به عنوان روی کرده اجتماعی مسائل سیاسی و اجتماعی رو نتونه حل بکنه یه بحث دیگه است، اصلا قرار هم نیست که حل کنه، بلکه قانونگذاری ها، قراردادهای اجتماعی، تنظیم روابط بین شهروندان یه چیزی در حوزه تعقل خود بشر و در حوزه اندیشه و استعداد خود بشر، و اصلا ادیان هم ادعا نکردن که قراره این گونه مسائل رو حل کنن. ولی به هر ترتیب در همین اسلامی که درش امروز در ماهیتش مناقشه هست و جدل هست و بحث هست، خب ما روشنفکران مترقی مذهبی داریم که قرائت دیگری دارن و همینجور منابع تاریخی، ولی به هر ترتیب بدشانسی ما همه این بود که از همین اسلام که میتونست پتانسیل هم مثبتش حالا به هر حال به کار گرفته بشه، مرتجع ترین قرائت ها و پوسیده ترین برداشت ها میشه از طرف رژیم و به عمل در میاد و بر طرف همین که اساسا دولت ایدئولوژیک میشه و اسلام به مثابه ابزار تعیین و تنظیم قواعد اجتماعی جامعه میاد در همه زوایای زندگی دخالت میکنه. میخوام اینو بگم که مضاف بر جنگ، مضاف بر سرکوب آزادی سیاسی، خب حالا یک دولت ایدئولوژیک هم تحمیل میشه. چرا من این بحث رو میکنم؟ برای اینکه میخوام اینو بگم که کشور، میخوام اینو بگم که ببینیم به این جامعه نگاه بکنیم، ببینیم که چه راهی طی کرده. از 57 به بعد ملت ایران یک راهی طی کردن که این آسونی ما همون آقای استاد متوجه نشدیم و این فرصت فراهم نشده که مطالعه بکنیم این تاریخ رو دقیق.
بله کاملا.
و ابعادش رو اندازه بگیریم، پیامدهاش رو درست بسنجیم، به خاطر اینکه بخشن به خاطر شتاب تحولات، تنوع فازهای مختلفی که ما این سالها اثر گذروندیم، تحولات خود شورای فرض بفرمایید.
بله.
تحولات شوروی به مقدار خیلی زیادی خود ماها رو خب دوچار یک نوع دغدغه فکری کرد، یعنی دغدغه‌های فکری که نه تنها چپ ایران که برعکس بخش قابل ملاحظه از جنبش آزادی خواهی بود و هست، بلکه هر انسان آزادی رو میتونست به تفکر وادار کنه که خب چه خواهد شد، حالا چجوری میشه بعد از اینکه این تعادل قوای بین ابرقدرت‌ها به هم خورد و این خلاصه توازن قوایی که به هر ترتیب ایجاد شده بود در اینجا و اونجا و در همه جای دنیا، حالا چگونه خواهد شد؟ خود این یک مسئله بود که همه ما رو مات و مبهوت کرد، چون تحولات بود که به سرعت انجام شد، خیلی سریع این تحولات انجام شد و اون بلوک با اون عظمتش فرو ریخت. یعنی میخوام اینو به شما بگم که بعد از انقلاب 57 تحولاتی در سطح جهان اتفاق افتاد، تحولاتی بسیار تاریخی بوده، تحولاتی بسیار شتابان بوده و به همین خاطر ما اساسا فرصت نکردیم که خب قدری آسوده فکر کنیم و طرح نو در اندازه یا به هر حال به یک راه حلی دید چه باید کردید برسیم. میگه مردم ایران به طور عام و نیروهای آزادیخواه به طور خاص مثل یک مشتزنی میمونن که مرتبا در رینگ بوده، یعنی هیچ وقتش استراحتی داده نشده، یعنی زنگ های استراحت این مسابقه مشتزنی هیچ وقت زده نشد، ما همچنان یک نفس داریم مشت میخوریم و دفاع میکنیم و زمین میخوریم و بلند میشیم و به اصطلاح با اون سرگیجه ها و با اون عدم کنترل ها داریم پیش میگیم، در حالی که مسئله بسیار زیادی پیرامون ما اتفاق میفته. خب مسئله جنگ، مسئله بی‌ثباتی که کشور ما داشته، کشوری که در زمان شاه بهمن کافی از یک رشد ناهنجار اجتماعی اقتصادی رنج میبرده، کشوری بوده اساسا وابسته، کشوری که زیر ساختای اقتصادی نداشته، کشوری که اقتصادش تک محصولی بوده، کشوری که بیسوادی تا 75% بوده توش، کشوری که اساساً رشد تکنولوژیک نشون میدید، ما گرفتاری های فراوانی تاریخاً داشتیم، این به ارث رسید از شاه، بعد از اون ما یک رژیم بسیار مرتجع رو متاسفانه داریم. خب مضاف بر جنگ که عامل بسیار مهمی بود هم در تصویر رژیم و هم در عقب انداختن تحولات اجتماعی و بعد از اون به تدریج خب اپوزیسیون تارومار میشه، نیروهای آزادی خواه پرتاب میشن به خارج کشور و یا در زندان ها گرفتار میشن و قتل عام میشن و طبیعی هم هست وقتی که شما یه جنگ خارجی داری خود دیگه نمیشه در داخل یک کشوری که همزمان داره با یک به هر حال دشمن خارجی میجنگه شما انقلاب هم بکنید، ما نمونهاشو خیلی کم داریم اینجوری و نشد هم و بیجه در کشوری که حالا مثلا 2 سال قبلش اینه که انقلاب کرده بود.
بله.
اینه که خب عوامل بسیار زیاد متأسفانه در این سالها دست به دست هم دادن تا کشور ما رو این چنین و ملت ما رو زیر ضرب بگیرن و این مرتبا این ضربه ها بر ما برشه، ما هیچ وقت فرصت اینو نکردیم که خب حالا یک پریودیک دوره مثلا 5-10 ساله دوره آروم متعادل با ثبات داشته باشیم تا هم نیروهای آزادی خواه بتونن بعدی بیندیشن و به هر حال راه چاره‌ای پیدا کنن، راه یابی کنن، گره‌گشایی کنن و همین که خود مردم بعدی متوجه بشن که چی به چی هست.
بله.
در این حال شما نباید فراموش بکنید که وقتی که ما حالا به طور اخص من وارد روانشناسی جمع شم، شما توجه داشته باشید که این رژیم از یک دولت مذهبی، از جایی که متاسفانه باز فرهنگ ایران فرهنگی به شدت آغشته به ارزیابی های مذهبی و به اون رنگ روی مذهبی
خرافات
من مذهب در ایران قبل از اینکه جنبه معنویش یا اصلا عبادیش مطرح باشه جنبه فرهنگیش مطرح، یعنی اسلام در ایران اساسا فرهنگ شده و اینه که مسئله سو، یعنی ما حتی در فردای بعد از این رژیم هم امیدوارم فردای روشنی باشه، ما گرفتاری های فرهنگی، گرفتاری های خودمون در حوزه ارزیابی های فکری داریم، چون ما به هر ترتیب به لحاظ فکری این رسومات مذهبی رو هم میکنیم، مگر اینکه خب با خودآگاهی و با یک خانه تکانی فکری آگاهانه ازش فاصله بگیریم و از حوزه خیال و خرافات و عرصه عقل و اندیشه بیاریم، تا اون وقت تازه بتونیم ببینیم که برای این کشور چه باید کرد و چه طرحی باید انداخت. خب این دولت از جایی که ایدئولوژیک بود و هست و از جایی که فرهنگ جامعه هم اساسا بافت مذهبی داشت، خب این گرفتاری اساسی ما بود، یعنی ما این چاله بود و دام بود که ما بد جوری توش افتادیم. این تردید هم نه، یعنی این اصطلاح بی دلیل هم نبود که غرب استعماری نظارگر بود و هیچ کاری نکردیم، هیچ گونه عکس العملی هم نشون نداد و مقدار زیادی خرسند هم بود از اینکه شاه و تحولی که در 57 اتفاق افتاد با یک رژیم مذهبی جای گذاشت و به ترتیب برای اونها این گزینه باز بهتر از این بود که یک رژیم ملی دموکرات سکولار آزادی خواه زمینی میخواست انان تحولات در دست بگیره، مثلا اون روحی که بر پلاتفورم دکتر مصدق حاکم بود، اون رویه‌ای که دکتر مصدق در پیش داشت اگه قرار بود اون بعد از 57 در ایران اتفاق افتاده که اساسا یک کابوسی میشد برای غرب، اینه که اونها بخشن خوشحال بودن از این که ایران اگر که از چاله شاه بیرون اومده حالا در چاه ارتجاع داره میفته.
بله کمکم کرد.
این خوب بحثی بود که اونها خیلی خوبش واقف بودن. در این حال برای گرفتن آخرین نفس از مردم ایران، خوب این جنگ خارجی رو با تحریکات مشخصی که صدام حسین میکنن و استفاده که از به هر حال ناشیگری و ندانم کاریشون هم میکنن، خب این جنگ رو به ما تحمیل میکنه که اساسا بر بنیه اقتصادی ما ضربه میزنه که هیچ، و آسیب های انسانی فراوانی که تحمیل میکنه توسعه کشور ما رو به ویژه در عرصه آزادی ها و در عرصه مسائل دموکراتیک تاریخا عقب میندازه. شما توجه داشته باشید که حالا من باز وارد پیامدهای جنگ خواهم شد، جنگ خب یک حادثه بسیار استثنایی است و به همه سطوح یک ملت آسیب میزنه، جنگ چیزی فراتر از یک سفارایی بین دو تا لشکره که حالا به هم شلیک میکنن بمباران میکنن موازی هم دیگه، جنگ اصلا چیزی فراتر از اینه که من حالا وارد خواهم شد. خب شما وقتی که اینجوری به عقب نگاه میکنید برای اینکه ما متوجه شیم از کجا اومدیم، چقدر الان بنیه داریم، کشور ما کجاست، تا بعد به این سوال پاسخ بدیم که اگر در کشور ما جنگی در بگیره ما با کدوم بنیه، با کدوم ابزار، با کدوم سرمایه میتونیم در مقابلش وایسیم و اصلا میتونیم وایسیم، و اگر که نه پس این چه بلایی است که برای ما تدارک دیده شده، این چه جهنمی است که داره به کشور ما تحمیل میشه. این از این نظر مهمه، این نگاه عقب و به پشت سر این حسن و این فایده در رو داره که بتونه به اصطلاح مختصات کنونی ما رو برای مقابله احتمالی با یک جنگ در نظر بگیره. توجه داشته باشید که هر جنگی در بیگه بین آمریکا و ایران دیگه اون وقت مهم نیست این جنگ رو کی شروع کرد، یعنی عامل آغاز جنگ کی بود، یعنی از منظر تاریخی و از نقطه نظر اجتماعی برای مردم ایران چیزی که نقدن روی میز مردم گذاشته میشه دیگه مهم نیست رژیم شروعش کرد، ماجراجوییش بود، نمیدونم بلند پروازی های استعمار بود یا جاه طلبی ها و توسعه طلبی هاش، بالاخره جنگی در مثاله مردم باید بهش پاسخ بدن. متوجه هستید؟
بله.
اینه که حالا دیگه فرق نمی کنه، ما باید با تمام توانمون یا از این جنگ اجتناب کنیم یا اگر رفتیم توش حالا از توش بیرون بیاییم، و به همین خاطر این سوال بسیار اساسی است. یعنی این مکاشفه ای که بنده با دسترسی سعی می کنم که انجام دهیم، تحلیلی هرچه اسمشو بذارید، این سنتزی که از این دوران می کنم اینه مثل هدفش که ما ببینیم که خب از کجا آمدیم، چه راهی طی کردیم، حالا تو این هم با این همه خستگی و این همه ضربه‌ای که ما خورده آیا فی‌الواقع بنیه درگیر شدن در یک همچین جنگی با یک همچین عبادی رو داریم یا نداریم، اگه که داریم چگونه داریم، اگه که نداریم خب چگونه میخوام ازش
کاملا
به چاه ویل، چاه تاریک و سرد و بی منتها و فقط مونده برای تکون بدن که باشن بیفتن تو این چاه. ما اگر اینقدر بیشتر ما فرصت نداریم، یعنی ما الان آخرین فرجام ممکن، آخرین فرصت تاریخی وجود داره که ملت ایران و نیروهای آزادیخواه و مردم ایران در خارج کشور یا یک واکنش درخور و متناسب و همتراز با پیچیدگی های این شرایط رو انجام میدن یا نمیدن. اگر که ما اون موقع به این مسئله پرداختیم و هوشیارانه درک کردیم وضعیت رو، خب نجات پیدا کردیم. اگر که از دست دادیم دیگه، این دفعه با کودتای علیه دکتر مصدق شد، یا نمیدونم که با بحران های بعد 57 و نمیدونم جنگ عراق، اینا اساسا متفاوته. دیگه وارد یک دوره تاریخی میشیم که اصلا برگشت ناپذیره. شما در این نقطه با من مخالف هستید آقای استاد؟
کاملا، من واقعا کاملا با شما موافق هستم و بسیار هم نگران. و عده‌ای که خب مشخص و معلوم الحالند شادی میکنند، ولی بی تفاوتی بسیاری از هموطنان که در بیخبری ریشه دارد، آدم رو بی اندازه دچار نگرانی میکنه. چون این فاجعه با توجه به اعمالی که آمریکا و همپیمانانش در این مدت انجام دادن، در این چند سال اخیر میبینیم که رو مسئله تجزیه طلبا به شدت کار شده و روی بسیاری از سازمان‌ها یا گروه‌های مسلحی که الان مثلا مثل مجاهدین در عراق و بسیاری گروه‌ها در داخل ایران، در بلوچستان، آذربایجان، کردستان و پس از اون هم این اطلاعات و اخباری رو می‌خونیم که اینا چگونه و چه طرح‌هایی رو دارن دنبال می‌کنن، من به نظرم آدم بی‌نهایت دلنگران و هراسان میشه، چون واقعا ابعاد این فاجعه غیر قابل تصوره. از یک طرف اینان واقعا قصد و هدفشون تا یه حد زیادی مشخص شده چی میخوان و برای پیروزیشون به چه کارهایی دست خواهند زد. از اون طرف هم میبینیم که در داخل ایران یک عده نشستند و این جنگ خانمانسوز رو دامن میزنند و بعد مردم رو با انواع و اقسام نیرنگ ها سعی میکنن فریب بدن و یا در بیخبری نگه بدارن. مثلا آقای لاریجانی میگه شایعه است. خب آقای محترم، پس شما حتما با بوش و نیوکان ها صحبت کردید و اونا گفتن که شایعه است، یا اینکه شما دارید با این شعارها مردم رو مثل جنگ 8 ساله در بیخبری نگه میدارید؟ و یا صحبت هایی که آقای احمدی نژاد میکنه که واقعا جای تأسف و تعمق داره و چقدر اینها آدم ها رو ناچیز میشمارن، یعنی قطعا با همون ذهنیت خودشونه که به مردم نگاه میکنن. و یا این ضد و نقیض گویی های هر روز و یا هر توس کردن آقای رفسنجانی و بعضی مسئولین دیگر که این جنگ روانی است. در کنار اون هم باز این بحث های خوشباورانه که آمریکا در عراق پاش در باتلاق گیر کرده و کاری نمیتونه بکنه، و یا این اندیشه پر از خشونت و غیر مسئولانه و منجمد که اگر آمریکا بزنه ما هم میزنیم، یا ایران اسرائیل یا سربازان آمریکایی رو در عراق و افغانستان و خلیج فارس خواهد زد، که خیلی ساده باورانه است. و تازه اگرم چنین بشه، بعدش اون همه بمب که بر روی ایران ریخته میشه، جواب جان هزاران هزار نفر رو و خیلی بیشتر رو از این هموطنان کشته شده و یا معلول شده رو چه کسی خواهد داد؟ در نهایت آقای دکتر، تمام این شایعاتی که سعی در بیخبری و خوش خیالی داره و یا این تفسیرهای کودکانه در جهت بی اطلاع نگه داشتن و به دور داشتن مردم داخل کشور از واقعیت هاست.
بله، یک حماقت اگه بشه اسمش آگاهانه شما بذاری، یک نوع حماقت فعال یا یک جوری خودشون رو به گم به اصطلاح ندانم زدن. و واقعیت اینه که وقتی شما مسئله لاریجانی و سایر ادعاها و بیانات یا اظهار نظرهای سران رژیم مطرح میکنید، من خود به خود یاد ادعای آخرین وزیر اطلاعات عراق میفتم، زمانی که نیروهای آمریکا و متحدینش اومده بودن توی دروازه عراق، بودن 15 کیلومتری بغداد بودن، اینا دیگه موشک که اصلا با قمپاره میتونن بغداد بزنن. اینها اومده بود وسط یکی از خیابون‌های بغداد، آقای سلام حسین اومده بود راه میرفت، ظاهرا خودش حالا با همه تدابیر امنیتی در یکی از اون کوچه‌های پیرامون کاخ جمهوری به نظر میومد باید باشه. بعد وزیر اطلاعاتش میگفت که این حیوان‌های فلان اصطلاح کجا هستن، ما فقط منتظر شدیم که اینا بیان که پوست از کلشون بکنیم. و بعد ارائه حاله میداد داستان رو به اینکه نیروهای ویژه رئیس جمهوری که به نظر میاد ظاهرا 100,000 نیروی ویژه ورزیده برای حفاظت از رئیس جمهوری که تربیت کرده بودن، اینها در یک جنگ تن به تن در بغداد به اصطلاح تارومار خواهند کرد سربازان اشغالگر رو، چیزی که اساسا اینجوری نشه. یعنی میخوام اینو بگم که تا 15 کیلومتری 20 کیلومتری بغداد اومده بود نیروی رقیب و آب اومده بود توی منزل، ولی نمیخواستن بپذیرن که دیگه اساسا پل ها خراب شده و آب از سر گذشته. این به نظر میاد که روانشناسی عمومی دیکتاتور ها باشه. منطقه من احساس میکنم که وقت برنامه رادیو رو به اتمام ما در صدد نبودیم و نمیخوایم هم با یک برنامه کل این مسئله رو
کاملا
صحبتی که بنده داشتم در اصل درآمدی بود بر مسئله جنگ، در اصل با مدخل بحث رو صرفا مطرح کردیم برای اینکه بتونیم یک جوری یک پلتفرمی بذاریم برای اینکه از روش حرکت کنیم و یه پایی و سکویی برای بحثمون بذاریم با نگاهی بسیار اجمالی که بنده داشتم تاریخا به مسئله، و بعد به تدریج اون وقت فوکوس بکنیم و به اصطلاح تمرکز بیشتر بکنیم روی اون لایه‌های درونی تر جنگ. جنگ اصلا چیزی فراتر از بمباران، جنگ چیزی فراتر از این نظامی شه که بلافاصله تداعی میشه. یعنی وقتی شما میگید جنگ خب حالا موشک هم به یه جای خورد، نه، چیزی فراتر از این حرف. یعنی جنگ وقتی در یه کشوری در میگه، به خصوص جنگ بین‌المللی، جنگ برون مرزی، ابعادش بسیار بسیار فراتر از این حرفاست و تلاش برنامه رادیو این دور از برنامه ما هم همینه، یعنی برجسته کردن اون ابعادی از جنگ که ظاهرا ندیده میشه و رژیم هم تلاش به اینو مخفیش کنه از اون شده. حالا رژیم علاوه بر این که خود جنگ اساسا به عنوان یک واقعیتی که اومده زیر ریشش وایساده اینو منکر میشه، خب به هیچ عنوان دیگه ابعاد و عظمت و هزینه جنگ رو که نخواهد گفت. من چند ثانیه فقط فرصت میخوام یک
خواهش میکنم
تعریف کنم این بحث رو به اصطلاح جمع ببریم تا اینکه در فرصت مناسب به تدریج این رو در همه ابعاد و دیمانسیون هاش بهش نگاه کنیم.
بله
چرا که جا داره و فی الواقع وظیفه تاریخی الان
دقیقا
این پیام به خصوص به داخل کشور داده بشه. من از همین فرصت استفاده میکنم، از همه عزیزانی که من میدونم بسیاری از هموطنان عزیز ما در اروپا رادیو رو گوش میدن، بسیاری از دوستان من گفتن به خود من که برنامه رو گوش میدن، بسیار خوشحالم که خب این برنامه اینقدر تونسته در حد خودش به هر ترتیب طوری مطرح بشه که این دوستان و این عزیزان محبت کنن گوش میدن. من از همهشون درخواست میکنم که برنامه رو پیاده کنن به هر ترتیب که دوستان اینو میل کنن به داخل کشور، چون با فیلترهایی که گذاشته شده بعضی از انگیزه زیادی میخواد که این حتی اگر از کامپیوتر دوستان ما میخواد داخل کشور بگن که گرفته بشه، الان انواع اقسام تلاشش رو میکنه که صدا نرسه به هیچ جایی.
بله کامل
اطلاعات رو وارونه کنه، جریان انتقال اطلاعات و اندیشه به داخل کشور رژیم به شدت دوست داره که مسدود کنه و میکنه، و ما وظیفه داریم که این صداها و این نظرات رو برسونیم. بنابراین من پیشنهاد میکنم و خواهش میکنم که میشه برنامه رادیو رو پیاده کرد، به اصطلاح سیف کرد، دانلود کرد و بعد این رو زیپ کرد، کوچیک کرد و میل فرست. خیلی از هموطنان ما این کارو میکنه، یعنی خیلی از شنوندگان رادیو که برنامه رادیو رو گوش میدن از این طریق، یعنی میل میشه برشون برنامه اون وقتی که به راحتی میتونن باز کنن و گوش بدن، هر زمانم دوست دارن گوش کنن. این رو اگر که این کارو انجام بدن خودش یک جهاد، یک مبارزه بسیار مهم هست علیه تبلیغات فریبنده رژیم که سعی میکنه که مردم رو خواب کنه. حالا من با این درخواست از شنوندگان عزیز و از هموطنان میخوام که یک داستان ماجرای کوتاهی رو تعریف کنم، بعد از اون بحث تموم کنیم. و اون اینه که میگن، معروف است که میگن یک بابای دورگردی از ترکیه میومده ایران، این خب فروشنده بودن و اقسام کالای قاچاق وارد میکرد و امرار معاش میکرد. در یک مرحله یک بار که وارد ایران میشه با اسبش، ماموران مرزی اینو میگیرن دستگیرش میکنن و بعد میرن خورجینش رو نگاه میکنن، میبینن که بله پر باروته، این دفعه دیگه باروت آورده که وارد کنه و بفروش رو بدن.
بله.
یعنی حاجی آقا این باروتش میگه نخیر این سیاردونه است، این شما اشتباه میده، این باروتیست. میگن که آقا شما میگیم باروت سیاردونش، این باروت بار اسب شما باروته و این قاچاق ممنوعه. شما نه تنها میباره خلاصه باروتو تو ما بدی و مصادرش میکنیم، بعد که خب جریمت هم باید بکنیم، حالا خیلی محبت بکنیم زندانی نمیکنیم شما. میگه که نه خیر شما ظالمانه برخورد میکنید، این باروت نیست سیاردونه. یکی از ماموران مرزی هم میاد یک کاسه رو از این دارو باروت ور میداره پر میکنه و بعد یک کبریت میزنه آتیش میگیره و میگیره زیر ریشه این بابا. در این حال که ریشش میسوزه، در همون حال که ریشش میسوزه برمیگرده افسره میگه این دورگرد، یعنی آقای فروشنده و قاچاقچی. در این حال که ریشش میسوزه و افسره میگه عرض نکردم سیاه‌دونه.
بله.
تو اون لحظه هم نمیخواد بپذیره که باروت بار اسبش. یعنی میخوام اینو بگم که الان ماجرای این رژیم متجه و عقب مانده و وحشی و به اصطلاح نابخرد به اصطلاح اینی که کشور ما رو گردن این ملت رو زیر تیغ استعمار گذاشته و بعد میگه که سیاه‌دونه است، یعنی یک مشت مافیای اقتصادی و نظامی در داخل کشور نمیخوان قبول کنن که الان دورادور مرزهای ایران فرودگاه داره اضافه میشه.
بله.
دورادور مرزهای ایران ناوگان و موشک و موشک انداز و هواپیمای جنگی و سرباز داره پیاده میشه و هواپیماهای جاسوسی شب و روز دارن عکس برداری میکنن، اطلاعات جمع میکنن و آقای احمدی نژاد که از بد حادثه، از بخت بد مردم ایران اومده شده سخنگوی مردم یا حداقل شده سیمای بیرونی این جامعه در بعد دیپلماتیک، میگه که بله کدوم جنگ، میگن جنگ.
بله.
رونده اینه که تمام افراد این چنینی، اینو میخوام بگم که به لحاظ روانی یک کاراکتر واحد و یکسان دارن که ما امیدواریم در برنامه‌های آینده به تدریج این روانشناسی جنگ رو قطعی، الان وقتشه این نگاهی بهش بکنیم.
کاملا درسته جناب دکتر افتخاری. یه جوری فرمایید با بیتی از سعدی این بخش گفتگو رو به پایان ببریم که اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجی باشد بگسلانند. خب آقای دکتر، پس اگر اجازه بفرمایید بعد از شنیدن یک موسیقی بپردازیم پاسخ به پرسش‌های شنوندگان.
بله بسیار.